خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به معنای حرفی بود. عرض کردیم که معنای حرفی که میگیم خصوص حرف نیست، مثلا ثمر حرف، ضمایر، موصولات، اسماء اشاره، حیات، مثلا ثمره ای هم که دنبالش هستیم حیات هستن، از تو حیات که فعل امر و نهی های اشاره یه وقتایی با ماده هم وقتایی با هیئت هم، هیئت امر، هیئت نهی زیاد هم هستن. خب این هیئت یه معنای حرفیه.
چرا
حالا ربطی که خب یه مسلکه، حالا ما این معنای حرفی چیست؟ خب بعد که حالا هیئت هم میکشه بگو معنای هیئت چیست؟ اینو میخوایم الان بحث کنیم.
معنای حرفی چیست که
هیئت هم میکشه؟ سه تا مسلکش رو میخوایم بحث کنیم. یه مسلک، مسلک مرحوم آخونده که معتقد معانی هر معانی که شما شوید حرفیه، مثل معانی همین حیات، اینا وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه عام، منتها اندل استعمال خصوصیت پیدا میکنن. یه مسلک اینا رو توضیح میدم. یه مسلک، مسلک هاشم امام حسینه و مسلک مشهور، در حقیقت مسلک شما تفسیری از همون مشهوره. این دوتا میگن نه، معانی حرفیه همون حیات هم همینطور، ضمایر هم همینطور، اینا وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فی خاص، استعمال هم خاص، از همون موضوع له خاص میشه. مسلک اینها اینه. اینها معتقدن، این هم یه مسلک خودش دو تفسیر میشه، یکی تفسیر هاشم امام حسین، یکی تفسیر رایج
از معنای
همین قول وضع عام، موضوع له خاص. هاشم امام حسین میگه این خاص اینجا معنای جزئی اضافیه، یعنی اینها یه معانی کلی رو در مرحله اول تو وضع دارن، بعد به این مفاهیم کلی یک قیوداتی اضافه میشه، اون وقتی قید اضافه میشه میشه موضوع له خاص. این خاص نسبت به اون عامه، نه خاص به معنای جزئی حقیقی. این هم مسلک هاشم امام حسین بود. یکی هم تفسیر مشهوره که وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فی خاص، استعمال هم خاص، منتها نه به معنای جزئی اضافی بلکه معنای جزئی حقیقی که تغییر داشت. البته از نظر تاریخی یه مسلک چهارمی هم هست که تفتازانی گفته در حاشیه مطول، اونجا گفته که وضع عام، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی خاص، خصوصیت از مستعمل فی شروع کرده. ولی این قول یه قول تاریخیه، یه قائل نداره. سرش هم اینه که شما اگر بگید موضوع له عامه، خصوصیت مال مستعمل فیهه، یعنی این استعمال مجازیه، یعنی که خب ما اینو به وجدان درک نمی کنیم. مثلا این قول طرفدار چندانی پیدا نکرده ولو در کفایه نقل شده، چون مستعمل فیهش با موضوع له میشه دوتا، موضوع له رو عام میگیره، مستعمل فی رو خاص میگیره، ولی مستعمل فی با موضوع له دوتا بشه استعمال مجازی میشه. این رو هم از این نظر اینو ما خیلی بحث نمی کنیم، بحث اون رو ستا قول باقی است. دیروز درسی قول هاشم امام حسین رو بحث کردیم که قائل به وضع عام، موضوع له خاص بود، خاص رو جزئی اضافی معنا میکرد. ما گفتیم اگر منظور از موضوع له مفهوم باشد حرف هاشم امام حسین درسته، لا مفرمن، چون مفهوم به ما هو مفهوم همیشه کلیه، مثلا جزئی حقیقی تو مفاهیم وجود نداره، جزئی حقیقی مساوی با وجوده، تشخص با وجوده، وجودم که توی مفهوم نیست. در نتیجه موضوع له خاص معنا پیدا نمی‌کنه، پس خاصش باید به نسبه باشه. مثلا اگر شما میگه خودکار، یا میگه خودکار قرمز، خودکار قرمز نسبت به خودکار اخصه، یا میگه اندس من ابتداییه، یا میگه فردون بر اندس من ابتداییه، فردون نسبت به اندس من ابتداییه اخصه، ولی باز جزئی حقیقی نیست، چون وجود نیست که تشخص باشه مفهوم. این مسئله. ولی اگر منظور معنی باشه نه مفهوم، معنی هم از انیه میاد، انیه یعنی قصدن، میشه مقصود. مقصود تابع غرض و اوغلاییست. خب غرض میتونه در کلی باشه، میتونه در جزئی، حتی میتونه غرض در جزئی حقیقی خارجی باشه. روی در نظر گرفتن دیگه مولا آشمانوسه ابطال میشد. اما بریم سراغ قول آخون. آخون که قائل شده وضع آم موضوع له آم مستعملون فی هم آم اندل استعمال خواست. اول اینا معنا بشه. وضع و موضوع له رو که قبلا معنا کردیم چی؟ چی گفتیم؟ گفتیم وضع و موضوع له چیه؟ معناست. هم وضع معناست، هم موضوع له معناست. منتها فرقشون چیه؟ معنای اولیه که دایی بر جعل میشه اون وضع، معنایی که لفظ علامت برای اون قرار میگیره موضوع. حالا بستاقت ممکنه این همون وضع بیاد موضوع له بشه که بهش میگن بنفسه. ممکنه موضوع له وجهی از وجوه وضع باشه که بهش میگن به وجه. خب این از میمونه مستعمل و فی و استعمال. اینم معنا کنیم تا بریم سراغ کلام خدمت شما هر سبت آخون. مستعملون فی باز تو مدلول، به قول هاشم امن حسین تو مدلول تصوریه، یعنی تو مفرده. ولی استعمال مال مدلول تصدیقیه که مال ترکیبه. به همین جهته که مستعملون فی معیار حقیقت و مجاز، یعنی در معیار حقیقت و مجاز مستعملون فی رو کار داری، ولی استعمال مال ظهوره یا مال مراد تصدیقی اولاست، اونجا با استعمال کنید. مثلا وقتی شما میگید رأی تو اسدن، این سلام علیکم، این کلمه اسد رو که میگی، خود اسد یه مدلول تصوری دارد، یه تداعی معانی دارد، این میشه همون مستعمل فی که اگر با موضوع الله یکی بود حقیقت اندل مشهور فرق میکرد مجاز. یا اگر قائل به قول سکاکی باشید، اگر بدون ادعا به کار میره حقیقت، اگر با ادعا داره به کار میره مجاز. خب اما مال خود اسد تصوره. ولی وقتی که میایید میگید رأیتو اسدن یرمی، پسی شد مجاز و جمله تمام میشه، یه ظهوری منعقد میشه، اون ظهور رو بهش میگیم استعمال. حالا ممکنه استعمال هم با مستعمل و فی یکی باشه، ممکنه بگید متفاوت باشه. مثلا وقتی شما کلمه عام رو میگید، میگید اکرم العلماء، بعد مخصص متصل میارید میگید علل فساق مستعمل فی علماء، همه علماست. لذا استعمال استعمال حقیقیه. ولی اندل استعمال اون چیزی که وقتی جمله تمام میشه که فهمیده میشه اکرام عالم عادله. لذا استعمال میشه عالم عادل، مستعمل فی میشه مطلق عالم. روشنه این؟ پس مستعمل فی همه حرف هاشم امن حسین از همه دقیق تره، مدلول تصوری مفرده، استعمال مدلول تصدیقی اولا میشه که بهش میگن ظهور. یه مدلول تصدیقی دیگه هم داریم که مدلول از ثانوی که اون بعد الفحص ولی یعصن القرائن المنفصل است، اون کار نداریم. ولی استعمال مدلول تصدیقی اولاست، مستعمل و فی مدلول تصوریه که معیار حقیقت واضحه.
مورد استعمالی مورد جدیه دیگه.
نائینی ازش تعبیر میکنه، مرحوم میرزای نائینی به تصدیقی اولا تعبیر میکنه مراد استعمالی، به تصدیقی ثانوی میگه مراد جدی. اشکالی هم نداره،
تصوری و کلا اصلا معلول حساب نمیکنه.
البته اون یکی مال هاشم امن حسینه، حالا اشکال نداره. تصوری رو هم هاشم امن حسین میگه مدلول نیست، تسامح هم میگن مدلول، چون در مدلول قصد نهفته است و در تصوری هنوز قصد مشخص نیست، مال خود مفرده، قصد و ترکیب فرق. خب به هر حال دور نشید، دور نشم اون مثلا. این حرف آخون چی؟ حالا آخون میگه حیات، مثلا هیئت امر با فعل امر به جهت وضع و موضوع الله و مستعمل فی هیچ فرقی نمی کنه. مثلا یعنی چه؟ شما بگید واجب است بر تو که بزنی، چه بگی بزن فرق نداره. بزن داری از هیئت استفاده میکنی، یعنی بگی واجب است که بزنی، داری از ماده واجب استفاده میکنی. مثل همان حالا اون تنسیس داره، این ظهور داره، ولی نتیجه یکی. فرقی که اون چیزی که باعث شده شماها بین اینا فرق میزنید یه چیز دیگه است، و اونی که شما دیدید که نمیتونید به جای ماده هیئت بذارید، به جای هیئت بگید ماده بذارید، به جای حرف اسم بذارید، به جای اسم حرف بذارید، چون نمیتونید این جایگزین رو انجام بدید. فکر کردید از موضوع الله اینا با هم فرق، چون اگه بگید از مستعمل رو فرق کنید مجاز میشه، نمیشه، گفته از موضوع الله فرق میکنه، در حالی که این لازم نیست. من وقتی که اون فرق مال استعماله، یه توضیح بدم قول آخوند رو. آخوند میگه که من یعنی چی؟ قول آخوند میخوام بگم از فارسیش، هر من یعنی از، یه نسبت ابتدایی، چه سر تو منال بصره باشه، چه جع تو منال بصره باشه، چه جا از زیدون منال کوفه باشه، تمام این منها یه معنی دارن، یعنی از. اما تو جمله که قرار میگیرن، نه تو سر تو منال بصره یه طرف منم، یه طرف بصره یه طرف سی، تو جا از زیدون منال کوفه یه طرف زیده یه طرف کوفه، اینا مصداقاشون با هم عوض میشه. این تفاوت مال جمله است، مال استعماله. چه کار داره به؟ بگید موضوع الله و مستعمل فی، اون سر جاشه. من در تمام استعمالات به یه معناست، یه موضوع الله داره، یه مستعمل فی داره، و اونم همون نسبت ابتدایی است، یا ازه یا ال ابتدای حرفی است، هرچی بگید.
رفتش به ماده و هیئت
دال ها فرق میکنه، یعنی یه وقت دال شما کلمه واجبه، یه وقت دال شما کلمه بزنه، و الا از نظر آخون معنا فرق نمیکنه. حالا تا دلیل اول پله به پله، اول مدعاش معلوم بشه بعد دلیل، یعنی الان مدعا رو میگه مرحوم آخون مدعیست، من توی صد تا جمله هم که بیا همه یه معنا داره، مونتا فرقی که داره وقتی که طرفین نسبت تو جمله عوض میشن مصداقا عوض میشن. خب طرفین نسبت مال تصورن یا مال تصدیقن، مال مفردن یا مال ترکیبن؟ ترکیبن دیگه. پس تفاوت تو ظرف استعماله. چه کار داره به مستعمل فیه؟ بگید موضوع الله. لذا وضع عام موضوع الله هم بگید عام، مستعمل فی هم عامه، تو استعمال و ترکیبه که خصوصیت درست میشه. و من سر تو من البصره با من جا از ایدون من الکوفه فرق میکنه. نرا خوب دقت کنیم تفاوت ستا قول معلوم بشه. تو قول مشهور طبق تفسیر مشهور، البته طبق اینها اصلا حقیقتا اینا با هم فرق دارن. موضوع الله من در جا از ایدون من الکوفه با موضوع الله من در جا مثلا جا علیون من البصره فرق داره. من اولی نسبت ابتدایه رو متحد میکنه بین زید و کوفه، او بین علی و بصره. موضوع الله این با اون فرق میکنه که بعدا میگیم یه موضوع اللهش جزئی حقیقیه، تو هر مثالی با مثالات فرق میکنه. ولی رو مسلک آخوند و اصفهانی از این خبرها نیست. رو مسلک آخوند و اصفهانی معنا فرق نمی کنن. اگه تفاوتی هست تفاوت تو ظرف استعماله، تو ترکیبه، ولی مفرد یکیه. بعد فرض آخوند و اصفهانی تو مدعا چی میشه؟ آخوند همونی رو که تو وضع بود میاره تو موضوع الله، همون الابتدا رو میاره تو موضوع الله. به همین جد برای آخوند من با الابتدا مترادفه، کما اینکه با بقیه منها هم مترادفه. تفاوتاشون همه تو ظرف استعماله. ولی تو قول آش محمد حسین اصفهانی من با الابتدا مترادف نمیشه، چون در من خود الابتدا نیمده تو موضوع الله، فرد و منن نسبت الابتدای من تو موضوع الله. ولی بازم کلیه، چون بازم مفهومه، فقط مفهومی است که دایرش زیغ شده. اینم جا افتاد یا نه؟ یه بار این جمله رو اگر فهمیدی، یعنی این حرف ما رو تو مدعا فهمیدید، بریم سراغ دلیل. اگر نفهمیدید که عجب نداره، میگید کجاشو نفهمیدید، همین مدعا روشن بشه. خلاصش این میشه، اگر به مشهور بپرسید، مشهور طبق تفسیر مشهور نه تفسیر اصفهانی، بپرسید که آقا من با الابتدا مترادفه، میگه نه. بگیم من تو جا زیدون من البصره با جا زیدون من الکوفه با جا عمرو من فلان مترادفه، بازم میگه نه. یعنی موضوع الله رو میاد یک حقیقت جزئیه شخصیه قرار میده که تو هر دو جمله عوض میشه، با تغییر یه طرف نسبت عوض میشه. این میشه قول مشروع به تفسیر مشروع. اگر از اصفهانی بپرسیم، از آشمند حسین اصفهانی، که من حرف من با الابتدا مترادفه، میگه نه. اما اگرش بپرسیم من تو جا زیدون من البصره با من جا علیون من الکوفه مترادفه، میگه آره. میگه منها با هم مترادفن، اما من با الابتدا مترادفه، چون الابتدا خود همون آم اومده تو موضوع لن، اما تو من جزئی اضافی او یا فرد اون بنام نسبه اومده، اما این فرد مثلا یه تو همه اومده.
اینجا هم باید فرق
میکنه، نه جزئی اضافیش میشه فرد اون بنسبه. این که این ربط بین مجیع با زیده، این دیگه جزئی اضافی نیست، این حقیقیه، چون یه وجود شخصیه که دیگه اثنینیت بر نمیداره. نسبتی که زید رو وابسته
به این جزئیات، یعنی اضافی بوده چیز کرده، از اون مفهوم کلی گرفته.
مفهوم هزار تا قیدم بخوره باز کلیه، جزئی چخ نمیشه. جزئی حقیقی مال خارجه، یعنی تشخصی که جزئی حقیقی میده تو مفاهیم. ببین خودکار قرمز بیک توی جیب من، شما هی دایره مفهوم رو زیغ میکنید، فوقش میکنید به مفهومی که الان بر بیش از یک مصداق خارجی قابل انتفاق نیست، مثل واجب الوجود. ولی بازم کلیه، مفهوم به ما و مفهوم کلیه، ولو کلیه منحصر به فرد باشه.
بازم اینجا تمایل دارم استاد، من این جمله
از نظر اصفهانی موضوع لهشون فرق نمیکنه، موضوع له فرد من نسبه الابتداییت تو هر دو، منتها در استعمال مصداق فرد و منصبه اولی شده ربط بین زید و بصره، تو اون شده امر کوفه. این تفاوت تو استعمال. از این جد که تشخص رو برای استعمال میبینه اصفهانی مثل آخونده، ولی از این جد که موضوع له من و الابتدا رو مترادف نمیبینه مثل مشهور. و اما اگر از آخوند بپرسید، جوابش به هر دو سوال مثبته. هم من در سرت و من البصره را با جا زید و من کوفه مترادف میدونه، هم من رو با الابتدا مترادف میدونه، هم تفاوت من و الابتدا رو فقط در ظرف استعمال و ترکیب میدونه، هم تفاوت من در جا زید و من البصره را با جا عمرو من کوفه در ظرف استعمال میدونه. این تبیین مدعای این سوم. این اگر فهمید بریم رو دلیل، اگر نفهمید بپرسید. روشن اینو؟ مستعمل و فی تو هر استعمال حقیقی این موضوع لنه. وقتی موضوع لنه را آشمند حسین به جزئی ادینه خاص کرد، ولی خاص رو به جزئی اضافی معنا کرد، مستعمل و فی هم همون جزئی اضافی میشه تو استعمال حقیقی. تشخصش تو استعمال برای اصفهانی، برای آخوندم تشخص تو استعماله، برای اصفهانم تو استعمال.
و کسیم سنسرت امام که اون حکم رو داشته اونها چطور
میدن؟ امام نمیاد قشنگ اتخاذ قول کنه، امام همین حرف اصفهانیه، منطقه دوتیکش میکنه و میگه از هر طرف اشکال به شما وارده. اگر مفهوم رو بگید، موضوع لهش وقت جزئی نمیشه، چون مفهوم وقت جزئی نمیشه. پس این وضع آم موضوع لخاص غلطه. یعنی چه موضوع لخاص؟ موضوع که جزئی نمیشه. اگر مفهوم رو نمیگید، وجود رو میگید، خب وجود رو اگه میگید وضع خاص موضوع لخاص هم ممکنه، چون یه وجود جزئی است که لازم میشه سری کلیات قرار بدن. نمیاد بگه که من خودم چی میگم، میگه از هر دو طرف به شما ایراد وارده اینجوری. اما اسمانی هم ریشش با امام یه جاست که مفهوم به ما و مفهوم نمیتونه بگید جزئی بشه، هرچی هم دارید بخوره کلی کنه، از ما حرف متینیه. و رو این حساب میگه پس اونایی که گفتن موضوع الله خاص، منظورشون جزئی حقیقی نبوده، چون مفهوم که جاید جزئی حقیقی نمیشه، منظور جزئی اضافی بوده، یعنی از اون وضع عامی که بود یه قیودی بشه. مثلا اگر وضع مطلق خودکار بود موضوع لم خودکار بیکه، اگر وضعم خودکار بیک بود موضوع لم خودکار بیکه قرمز، مثلا فرض کن روی پای من، اینطوریه. اینه معنای موضوع لخواست، این میشه مثل کسفان. ما خودمون دور اول که میخوندیم از شما یه موقع درس میگرفتی قائل به قول آشفر مثل بودی، یه دفعه هم با یه بیکتری سرین دعوا کردی، بحث مفصل کردیم، نه یه بیستی هم به ما داد خودم رحمت لغویش کنه ایشلا مریضیش هم برطرف قشنگم بود. من بحث اومدم بگم، گفت خب بگو، گفتم آخونده، گفتم گفت حالا درسته چی، گفتم شما بوده چی قبول داری، من همون من صبح اومده بودم مثل الان نبود که مثلا ساعت میزنی صبح ما اومدیم اونجا تابستونم بود تا زور علاف شدیم تا نوبتون بشد، یه دم زور بود، آره خسته شده بودیم 3 ساعت علاف شدیم اینجا. بعد گفتم شما چی قبول داری، من هم گفت چه طرز حرف زدنه، خب بگو چی درستم، گفتم چی قبول داری، گفتم آره، گفتم قلاش ما دوست ما اینو گفتیم. و بعد گفت این که غلطه، آخه آخون یه اشاره میکنه به این جزئی اضافی، میگه التجع بعض الفهول الى جعله جزئیا اضافیا و هو کما ترى، که حرف آشمنطقی اصفهانی در هدایت المسترشدید اینو نقل میکنه، بعد میگه و هو کما ترى خوش بود اینجوری. بعد این گفت این که اینو خود آخوندم رد کرد دیگه، گفتم نه ردش درست، بعد گفت نه این نیست و اینه، همون قول مشهور گفت، گفتم دیگه گفتم هرچی خودت میخوای بعد من بگم، گفت نه تو دفاع کن، ما هم دیگه گفت این که ما را رد میکنه ولش کن، ولی بذار ما حرف حق رو بزنیم، چون خودمون موقعی نقاط یه چیز سفتم وایسادیم و دیگه این گفت و ما گفتیم و همینجوری تا اذان ظهر امتداد پیدا کرد، دیگه اذان دادن و دیگه فقه هم نرسید، گفت دیگه بس، دیگه ما هم رفتیم و خودی خودی حالا ما که دوتاش رد شدیم دیگه تاریخ بزنیم، رفتیم کیو برداریم و اینا، گفتیم تاریخ بزن، گفتیم که حالا هنو که نوران نبودن، گفتم نه دیگه بزن و در بعد همون جمع تاریخ بزنم، همون موقع هم اعلام میکنم اون موقع، گفتیم حالا چند دقیقه بشید، یه چند دقیقه شستیم و بعد اومدیم و این دوتا شده 20 بخم امتحان نگرفته بودم، دوتا شده 20 بعد از من پرسه بود استاد که بعد زنگ زد به آقای احمد شاهرودی، بعد آقای احمد شاهرودی من گفت که آقای بیگدری زنگ زد یه شاگرد اومده بود ما ازش امتحان گرفتیم خیلی خوب بود و خیلی ازت تعریف کرده بود، یه چیز هم گفت که دیگه اونا هم درست نیست، دیگه مبالغه کرده بوده ایشون، آره خیلی تعریف کرد و فلان و ما، بعد آخرش گفت ولی مثل خودت کله شق. حالا ما دور اول هم همین حرف اصفهانی رو قائل بودیم، ریشش همینه که مفهوم بالا بری پایین بیای جزئی نمیشه، چرا جزئی حقیقی نمیشه، ولی بعدا به نظرم رسید که دیدم مفهوم و معنا شاید خلق شده باشه، بعد که گشتم تو عبارات قدما دیدم معنا بوده اصلا اینا مفهوم نبوده و الان همون تفسیر مشهور رو قائل بودم، حالا بعدا میگم چرا. اما امروز روز قبل اصفهانی رو تمام کردیم دیگه، امروز میخوایم آخوند بگیم. آخوند دلیلش چیه برای این که میگه موضوع الله باید عام باشه؟ آخوند دیگه موضوع الله نمیتونه جزئی بشه، جزئی نمیتونه بشه، چون جزئی اگه بخواد بشه یا باید در خارج جزئی باشه یا در ذهن دیده جوها دیگه که نداریم، یا باید جزئی خارجی بشه یا جزئی ذهنی. اگر شما بگید موضوع الله جزئی خارجیه، یعنی موضوع الله حیات اونیست که در خارج متشخصه به وجوده، خب در اوامر و نواهی نقض میشه. وقتی من بگم سر من البسرت الی کوفه این امرو میکنم، آیا یه جای معینی در بسره و کوفه مورد نظره؟ بگید قطعا اینطور نیست، چون از هر جایی از بسره شما حرکت کنی درسته دیگه، شما نظر کردی از نجف پیاده روی بری، از نجف بری کربلا دیگه، پیاده روی از نجف بری کربلا، درست؟ حالا حتی عکسش هم می‌رفتیم اشکال نداشت، چون پیاده روی برای امیرالمومنین هم مستحب به اونم روایت داره. نظر کردی از نجف بری کربلا، پیاده بری کربلا، خب شما از هر نقطه از نجف حرکت کنی درسته، یه نقطه معین خارجی که نداره. پس اگر بگیم موضوع الله جزئی حقیقی در ظرف خارج، بسیاری از موارد اینطوری نیست، تو عوامل اینطوری نیست، تو نواهی اینطوری نیست. شما از هر نقطه معینی شروع کنید در خارج قبوله. پس موضوع الله اینها مجازی هم که نگفته سر رب سر کوفه که قید صارف داشته باشه، موضوع الله در اینها یک جزئی معینی فی الخارج نیست. این حرف اول آخون که به نظر ما هم حرف پاکیزه. موضوع الله لزوماً، از ما معنی میگیم حالا بد میگیم، ولی موضوع الله لزوماً جزئی معین فی الخارج نیست. خیلی وقتا جزئی خاصی در خارج مورد نظر نیست، با اینکه شما از حروف استفاده کردید.
یعنی بصره رو شما یک کلی میدونید یا کل میدونید؟
نه، بصره، خود بصره که جزئی حقیقی اسم شرح، ولی نقاطی که نقاط آغاز حرکت شما از بصره هستن، اینا قابل انطباق بر نقطه های مختلفی است. لذا ابتدای سیر از بصره این کلی جزئی نیست. شما از هر نقطه‌ای که آغاز کنید، آقا از نجف میخواد برید کربلا، از راه قدیم بری، از راه جدید بری، اصلا از بیابون بری، از هر طرفی از نجف شما حرکت کنید که به کربلا ختم بشه، سر تو این سر من البصره من النجف الى کربلا امتصال شده. پس بر نقاط مختلفی در خارج امتصال قابل اتفاق.
کار نداریم جزئی معین اون طور بصره است دیگه.
بصره نه، ابتدای سیره، منو
من
نه، ابتدای سیره بصره است، من نقطه آغاز سیره،
نقطه آغاز سیره هم
بصره
است.
چرا نقطه
آغاز سیره؟ آقا نقطه سیره شما از کل بصره آغاز میکنید، شما اصلا لنگ در اندازه شد اصلا. شما از یه حرکت میکنید که از کل بصره است، از یه جای از بصره شروع کنید، اونجا میشه نقطه آغاز سیره شما، به یه جمع از کوفه ختم میشه، کربلا ختم میشه، اونم میشه نقطه انتهای سیر شما. من قرار ابتدای غایت رو مشخص کنه الا انتهای غایت رو، غایت هم سیر دیگه. ابتدای این حرکت میشه نقاط مختلفی از بصره، انتهای میشه نقاط مختلف بصره به ما، و بصره که نقطه آغاز نیست، جای معینی از بصره نقطه آغاز شماست. ابتدای بصره کلیه، چون از بر نقاط مختلفی از بصره منطبقه، ولی بصره به عنوان اسم شهر جزئیه. مثل اینکه قم، آقا اسم شهر قمه، جزئیه، چون منطبق میشه بر این مدینه، مدینه دیگری نیست. ولی قمی که قرار آغاز حرکت شما باشه، این نقطه های مختلفی از قم میتونن آغاز سیر شما باشن. این ابتدای سیر کلیه. حرف آخوندم دقیقا همینه، میگه وقتی شما میگید سیر منال بسنت الان کوفه، ابتدای سیر یه امر کلیه، چون من یعنی جزئی خارجی نیست، جزئی ذهنی هم نیست، جزئی خارجی نیست، جزئی
بدلیه دیگه.
شما
هر نقطه انتخاب
کنید برای شروع، نقطه حالا این نکته درسته، ولی اسم جزئی بدلی نیست. بعد میگم چی حالا جزئی بدلی خود دعوی میگم، ولی اون نکته ای که تو ارتکاز است درسته. میگم این فرق انطباق و تطبیقه، حکایت و تطبیقه که خلق شده، اینا جلوتر میگم. ولی از هر نقطه ای از بصره شما آغاز کنی، این محکی سرمنال بصره هست. به همین جد جزئی خارجی مد نظر نیست. میره این که اونا منظورشون از جزئی حقیقی جزئی چی باشه؟ بگید ذهنی باشه. به اینم سه تا اشکال میکنه.
سر
تو نه، سر ام
سر از فلانی به سمت اوستا این چطور میشه دوباره کلی؟
از هر طرف اون فلانی شما از هر طرف شرکت کنید، سر از فلانی درست
بگیم من مکانه،
از هر سمت اون مکان فهم نمی کنید. من ببین قاره میشه ابتدای سیر، الا قاره میشه انتهای سیر. این وقتی شما امر و نهی میکنی برای هر قسمتی از این، هر بخشی از این میشه قابل انتماع.
نقطه طرف نداره،
نقطه خودش طرفه برادر من، طرف نسبته، نقطه اون انتهای خط رو میگن نقطه، خودش طرفه. چی؟
میگن نقطه طرف نداره،
نقطه فلسفی رو که نمیگه.
نه نقطه فلسفی طرف نداره، اون عدمیه، ما اونا که نمیگیم، نقطه سیر رو داریم میگیم که عرفیه. شما این سیر از هر دروازه از کربلا خارج شید، این هر باب همین که قابل انتها وقف مطبعه دیگه جزئی خارجی است. گوش بدین تا آخرش، گوش بدین تا آخرش. جزئی ذهنی اگر بگید، یعنی منظور اینا این باشه که جزئیتش در ظرف ذهنه، سه تا ایراد داره مرحوم آخون میگه. اینا رو بعداً تو متن هم نگاه کنید، متنش متن راحتی نیست، چون حداقل سمرش که شما بتونید بعداً این متون رو تدریس کنید دیگه، این سنت منتقل تدریس هم نکردید، حالا بفهمید یک کسی فردا خواست اینجا تحقیق بنویسه بدونه که این قول چی بوده، چون بالاخره اون سنت سابقه رو شما باید بتونید منتقل کنید به لاحقه، مثل الان نشید مثلا فرض کنید طرف کل اطلاعات اصولش میشه متن اصول فقه و رسائل و کفایه، چون که درسیه، فردا که اینا رو عوض کنن دیگه اینم خارج میشه. اون سنت اصول رو شما باید بدانید، حالا هر چی میخواد درسی باشه. سه تا دلیل هم میاره برای اینکه ذهنی نیست. چیه؟ دلیل اولش اینه که اگر شما به ترتیب کتاب میگم، اگر بخواد جزئی ذهنی بشه تعدد لحاظ پدید میاد. یعنی چه؟ ببینید شما وقتی که حرف میزنید قبل از این که بخواید استعمال بکنید یه معنایی رو در نظر میگید یا نمیگیرید؟ اول در نظر میگید، حرف میزنید دیگه ها، اول حرف میزنید بعد معنا در نظر میگید، اول یه معنایی رو در نظر میگیرید بعد حرف میزنید دیگه. این یه لحاظ، این یه لحاظ. پس یه لحاظ قطعا وجود داره که شما میخواد معنایی رو در نظر بگیرید، خب باید حرف میخواد بزنید، معنا باید لحاظ کنید، این یه لحاظ. بعد شما میگید که یک لحاظ دیگر هم اتفاق افتاده که اون معنا رو خاص کرده، یعنی وضع عام بوده، بعد موضوع له که خاص شده، پس یه خصوصیتی هم در ظرف ذهن لحاظ شده که خاصش کرده دیگه، پس رو مسلک شما تعدد لحاظ لازم میاد. یه بار دیگه میگم، یه لحاظه که بدیهیه و مالا بدمنه که هر کی بخواد حرف بزنه قبل از این که بخواد حرف بزنه اون معنا رو لحاظ کرده. این کس شما میگید یه لحاظ دیگر هم هست که اون لحاظ دیگه باعث خصوصیت چی شده؟ موضوع له شده، که شما مشهور قائل و مقال نیستید. پس رو مستقه شما مشهور هر وقت کسی میخواد معنای حرفی رو استعمال بکنه باید دو تا لحاظ کنه، یه لحاظی که همه قبول داریم، یه لحاظی هم که شما قبول دارید که باعث خصوصیت شده در موضوع له. داره که بلوجدان وقتی که ما با هم داریم حرف میزنیم، یه حرف رو میگیم، یه هیئت رو میگیم، یه زمین رو میگیم، چند دفعه معناش رو لحاظ میکنیم؟ یه دفعه دیگه. الان من با شما میگم، من با شما حرف میزنم، الان بار من دو دفعه که معناش رو در نظر نگرفتم، یه دفعه نظر منو یه دفعه در نظر گرفتم، با هم یه دفعه در نظر گرفتم، پس معلوم میشه که تعدد لحاظ نیست. پس اشکال اول آخود، اگر قرار باشه جزئیت به واسه حرف شما درست باشه، یعنی لحاظ در موضوع لباس جزئیت بشه، دو لحاظ میشه، داره که بلوجدان تعدد لحاظی نیست.
یکی لحاظه رو واضح کرده قبلا، ما فقط موقع استعمال لحاظه.
حالا گوش بده، عرض شود که این حرف آخون درست نیست، همین رو بگم، بعدش هم بگم که اون اشکال قبلی بود، بقیهش فرمان. به خاطر این که آخون فکر کرده یه لحاظی همه قبول دارن که وقتی که کلمه رو میخوام بگم قبلش منو در نظر گرفتن، این جدا، بعد مشهور یه لحاظ دیگه ای هم قائلن که باعث خصوصیت در موضوع له میشه، گفته بلوجدان این نیست، در حالی که مشهور یه لحاظ دیگه قائل نیستن. میگن همون موقعی که شما میخوای معنای این حرف را بگو لحاظ کنی، همون موقع جزئی لحاظ میکنی، نه اینکه یه لحاظ برای معنا باشه یه لحاظ دیگه برای جزئیت باشه که بشه تعدد لحاظ. یه لحاظ بیشتر نیست که خاصه، یعنی لحاظ وضع نمیگم، تو موضوع له وقتی شما خواهید صحبت بکنید قبل از اینکه لفظ رو بگید، نه شما واضح، نه شما مستعمل، قبل از اینکه لفظ رو استعمال بکنید معنا رو در نظر میگیرید دیگه. آخوند فکر کرده این لحاظ موضوع له که یه لحاظه که همه قبول دارن، بعد فکر کرده مشهور توی موضوع له یه لحاظ دومی هم قائلن که مستعمل بعد اون دومی رو تو موضوع له لحاظ کنه جزئی بشه، که ما اینو نمیگیم، ما میگیم همون لحاظی که باش معنا رو لحاظ میکنه از اول جزئی لحاظ میکنه. من یه بار الان وقتی که من دارم صحبت میکنم با شما کلمه با یه بار معناش آوردم تو ذهنم، دو دفعه نیاوردم، ولی میگیم از اول جزئی میاد، نه اینکه یه دفعه معنا میاد بعد یه دفعه دیگه اون رو جزئی میکنه. بدین جهت اشکال تعدد لحاظ وارد نیست. اشکال دوم آخوندم بگم، چون سوالشو پرسیدید گفتم میرسیم. آخوند میگه که اگر لحاظ بخواد جزئی، موضوع له بخواد جزئی بشه دیگه امتثال جزئی ذهنی بشه دیگه، امتثال در اوامر و نواهی نمیشه، چون امری که مقید بشه به قید ذهنی جاش تو ذهنه، امر ذهنی بر خارج منطبق نمیشه، چون راست هم میگه صورت ذهنی من مجرده، مجرد برزخیه، اینی که در خارج مثلا این صندلی مادیه، اون صورت ذهنی من تو خارج نیست، این صندلی هم با هیکلش تو ذهن من نیست. میگه اگر چیزی مقید به قید ذهنی شد دیگه تو خارج نمیاد، بلکه ظرف امتثال خارجه. پس گفته اگر قرار باشه حرف مشهور رو بزنیم موضوع له جزئی بشه به قید ذهنی، بعد دیگه امتثال اوامر و نواهی در خارج اتفاق نمیفته، چون امر مقید به ذهنی در خارج نمیاد، داره که قطعا امتثال در خارج. میدونید چه اشتباهی افتاده؟ آخوند فکر کرده حالا والله العالم که برای امتثال انطباق مأمور به بر فعل مکلف لازم، کما که بعضی هم تو کتاب های همین اصولیشون مثل ناینی همین اشتباه دارن، مثلا اونا بعضی من منطبق هم میشه که اینم از عجایب و قراره، فکر میکنه انطباق امر ذهنی بر خارجی لازمه. بعد چون ببینه انطباق امر ذهنی یعنی امر مقید به غیر ذهنی بر امر عینی ممکن نیست، لذا میگه پس اشکال میبینه، در حالی که ما برای امتثال انطباق نمیخوایم، حکایت میخوایم. یعنی اون چیزی که من از کلام شما فهمیدم اگه حکایت بکنه از این فعلی که شما در خارج بگو انجام دادید، این میشه امتثال امر مولا.
فرض آخوند در تناقض
نیست،
آخوند فرض گرفته اون وجود ذهنیش چیز باشه،
وجود ذهنی بعد حکایت کنه از وجود خارجی، لازم نیست منطبق بشه بر وجود خارجی که بگید انطباق ذهن بر عین محاله، حکایت ذهن از عین هم که هیچ اشکال نداره،
خودش اشکال وارد نیست.
وقتی که این رو ما گفت این اشکال با آخوند دارم میگن، اشکال با خونده. پس دلیل دوم آخوند که میگفت اگر موضوع له خاص باشه امتثال دیگه ممکن نیست، چون لازم میاد موضوع له ذهنی منطبق بشه بر امر عینی و هو محالان، بگیم انطباق لازم نیست، حکایت کافیه و حکایت موضوع له جزئی از امر خارجی لازم. این نکته هم که میگم روش فکر کنید تا فردا بقیه بحث رو کاملش کنم. ما گفتیم موضوع له اصلا مفهوم نیست، چیه؟
معنی
است. وقتی شد معنی میشه تابع غرض عقلایی. اینو میخوام بگم که بدونید فردا چیکار میخوام بکنم که بعد هر چی اشکاله ببینید پیدا کنید فردا بیاد. حرف ما اینه غرض عقلایی از وضع تفهیم و تفهمه. خب این تفهیم و تفهم با معانی استقلالی تنها حاصل نمیشه، برای اینکه واضح بخواد به غرضش برسه هم باید قصد کنه معانی استقلالی را هم معانی ربطی را، معانی ربطی که جزئی حقیقی هم در نتیجه توی موضوع له هم باید موضوع له های اسمی قرار بده هم موضوع له های جزئی حقیقی قرار بده، و برای اون جزئی های حقیقی حروف و هیئات و امثالهم را قرار داده است، لذا ما قائل به قول مشهور میشیم که وضع عام موضوع له خاص مستعمل فی خاص اندل استعمال خاص، با همون تفسیر مشهور که خاص به معنای جزئی حقیقی است. ادامه کلام آخوند و دفاع از مشهور و اشکال به آخوند، اشکال کلی به آخوند انشاءالله فردا. ولی خب این ناهارت
که معمول باشه در حال بحشا و منکر و اینا
اتفاق لازم نیست. حکایت
معمولیت تو صحتش
حکایت معقولیتش هم با حکایت با اتفاق نیست. الان شما دانش شما از این کتاب معقوله یا معقول نیست؟ حالا اون دانش شما بر این منطبقه یا حکایت باشه؟ اصلا چون مجرد مفتخلی هم
باشه با معقولیت اینو بلدم این انتباقه نیازه.
نه اونم خواست انتباق نیست، خواست حکایته. یعنی اون چیزی که من بلدم از این واقعیتی که در خارجه حکایت میکنه.
از صرف این صحت و معقولیت ما فرق قائل انجام بدم، میگیم اون مخصوص مطلق هستن
به لحاظ این که معقولیت رو به لحاظ آثار وضعی استفاده میکنی، صحت رو به لحاظ عدم وجود حادث.
آثار وضعی که تکوینی هستن در صورت انتباق میان دیگه.
نه اونا هم انتباق نیست، اما شرایطی که در حکایت هر کدوم متفاوته. مثلا ما برای مقبولیت، برای صحت و عدم عاده قصد قربت رو داریم، ولی برای مقبولیت و آثار وضعی حضور قلب رو داریم. خب بعد شرایط فرق کرد، خب محکم فرق کرد. بعد مقبول چون شاده سیختر میشه نزا اخستم میشه، اما بازم حکایت انتباق نیست. یعنی دیبینیم اون شرایطی که برام قبول گفته از این عمل خارجی حکایت میکنه بس که مقبول، از اون عمل خارجی حکایت نمیکنه اون مقبول است. روزه صحیح توش غیبت نکردن نیست، ولی روزه مقبول توش ترک غیبت هم هست. خب پس ما ترک غیبت رو توی قبول شرط داریم، تو صحت نداریم. این باعث میشه این قبول زیر بشه، نه اینکه تو قبول انتباق توی صحت حکایت، تو جفتش حکایتش، به خاطر اینکه اصلا در ظرف علم هر آنچه که هست مجرد برزخی است و اونچه که در ظرف خارج هست این مادی است. انتباق اینا برام اصلا امکان پذیر
نمیشه. کیف نفسانی به
کیف نفسانی که در ذهن شماست مجرد برزخیه. این فعلی که در خارج